اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در این بخش برنامه میپردازیم نخست به مشروع خبرها از همکارم لیلما حبیب عظیمی. با عرض سلام مجدد و وقت بخیر، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. در نخستین روز تجلیل از 104مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، مقامات بلندپایه طالبان از جهان خواستند با حکومت آنها تعامل داشته باشند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در سخنرانیش در مراسم گلگذاری در پای بنای یادگاری آزادی در محوطه وزارت دفاع در کابل گفت اگر جهان افغانستان آری از هراس افغانی و مواد مخدر می خواهد، باید با آنها تعامل کند. اگر جهان یک افغانستان امن می خواهد، طوری که در آن خطر برای جهان نباشد و از مواد مخدر و قاچاق پاک باشد، در این صورت دنیا باید این خواسته ها را صرف از امارت اسلامی داشته باشد. قسمی که اهداف جهان در افغانستان بدون موافقت امارت اسلامی امکان پذیر نیست، پس جهان مکلف است که با امارت اسلامی دست تعامل دراز کند. این مقام بلند پایه طالبان در حال خواستار تعامل با جهان است که حکومت طالبان به نقض حقوق بشر در داخل کشور متهم است. حکومت طالبان در پیام به مناسبت 104مین سالگرد استقلال افغانستان بار دیگر بر داشتن روابط سالم با جهان تاکید ورزیده است. در بیانیه‌ای که به مناسبت 28 اسد از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان منتشر شده، چنین آمده است که طالبان به عنوان یک نظام مستقل و مشروع با روابط سالم با منطقه و جهان در پرتو شریعت اسلامی معتقدند و امیدوارند که دیگران سیاست را اتخاذ کنند که با خیر و فلاح همه باشد. حکومت طالبان در حال نظام خود را مشروع میداند که بر آنها انتقاد وجود دارد که قدرت را با جنگ به دست گرفتند و پس از گذشت 2 از حکومتشان هنوز هیچ سیاست در قبال برگزاری انتخابات ندارند. در اعلامیه حکومت طالبان همچنان آمده است که اخراج 3 امپراتوری از افغانستان در یک قرن اخیر را افتخار میدانند. در زمان جمهوری مخلوع روز 28 ماه اسد با برگزاری مراسم باشکوه تجلیل میشد. شارژ دافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از رسیدن 200 محصل افغان به پوهنتون آمریکایی افغانستان در قطر خبر می‌دهد. کارن دکر ناوقت روز جمعه 18 ماه آگوست در یک توییت گفت که از این محصلان در پوهنتون آمریکایی در دوحه استقبال کرده است. وی افزوده است که ایالات متحده آمریکا به حمایت از صدها محصل و دانش آموز در افغانستان و کشورهای منطقه ادامه می‌دهد. با گفته کارن دکر، افغان‌ها نیاز دارند تا برای داشتن افغانستان عصری آموزش علوم عصری را فرا گیرند. در بیش از 2 گذشته درهای مکاتب از سوی طالبان برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته مانده و اضافه از 8 شد که بانوان محصل از رفتن به پوهنتون‌های افغانستان نیز ممنوع شده اند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دیدبان حقوق بشر در آستانه 2 سالگرد اعتراضات سرتاسری 2022 ایران از افزایش فشارهای حکومت این کشور بر مخالفان خبر داده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
اعتراضات سراسری ایران در 16 سپتامبر 2022 پس از آن آغاز شد که مهسا امینی 22 ساله در حبس گشت ارشاد آن کشور جان باخت. به گفته دیدبان حقوق بشر، حکومت ایران اعتراضات مردمی را با بی‌رحمی سرکوب کرد و صدها نفر کشته و هزاران معترض بازداشت گردید. دیدبان حقوق بشر امروز شنبه 19 آگوست با نشر بیانیه گفته است که مقام های ایران کم از کم 12 فعال را دستگیر کرده و فشار بر مجموعه بزرگ از مخالفان مسلمت‌آمیز را افزایش دادند. این نهاد حقوق بشری از بیدارزنی گروه مستقل حقوق زنان گفت که این افراد را نیروهای امنیتی ایران با یورش بر منازلشان بازداشت کردند که در میان آنان 11 فعال حقوق زن و 1 فعال سیاسی شامل است.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
به گفته مقامات وزیر خارجه ایران جمعه 18 ماه آگست در جریان سفرش به عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جده دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه عربستان در شبکه اکس نگاشته است که دو طرف در مورد روابط میان دو کشور، فرصت‌های آینده برای همکاری و راه‌های توسعه آنها و همچنین تحولات اوضاع در منطقه و جهان بحث و گفتگو کردند. با گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، این نخستین دیدار رسمی یک مقام عالی ایران با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از عادی سازی روابط دو کشور است. ایرنا گزارش داده است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه عربستان سعودی بر نگاه متفاوت خود نسبت به گذشته تاکید دارد افزود، منطقه وارد صفحه جدیدی از همکاری‌های چند جانبه خواهد شد، زیرا این درک با وجود آمده که منطقه با نگاه درونزا و بدون تکیه به بیگانگان میتواند به سمت توسعه گام بردارد. امیر عبداللهیان در بیانیه‌ای که در شبکه اکس منتشر کرده این دیدار 90 دقیقه‌ای را یک گفتگوی صریح، بی‌پرده، سودمند، نتیجه بخش و مبتنی بر سیاست همسایگی خوانده که بر مناسبات پایدار دو جانبه در همه زمینه‌ها تاکید شده است. وزارت داخلی اوکراین دیروز شنبه 19 ماه آگست گفت که در اثر حملات میزایلی روسیه بر شهر تاریخی چرنیف واقع در شمال آن کشور، 7 تن به شمول یک کودک 6 ساله کشته و 117 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی اوکراین گفته است که مردم هنگام وقوع اصابت میزایل ها برای جشن گرفتن یک تعطیلات مذهبی به سمت کلیسا در حال حرکت بود. این وزارت همچنین گفته است که 12 کودک و 10 افسر پلیس در میان زخمیان شاملند. این حمله صرف چند ساعت پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با شماره از جنرالان نظامی کشورش ملاقات کرد. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که در یک سفر کاری به سویدن رفته است، در یک پیام تلگرام نوشت که یکی از میزایل های روسیه در مرکز شهر چرنیف اصابت کرده که در منطقه یک میدان بزرگ، پوهنتون پلی‌تکنیک و تئاتر نیز موقعیت دارد. یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید که برنامه‌ریزی برای تخلیه احتمالی نیروهای آمریکایی از نایجر آغاز شده، اما افزوده است که به تصمیم نهایی هنوز هفته‌ها باقی مانده است. جیمز هکر، فرمانده نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا برای اروپا و آفریقا، روز جمعه 18 ماه آگست به خبرنگاران گفت قرارگاه‌های تحت امرش در حال برنامه‌ریزی طیف وسیع از سناریوها برای تخلیه احتمالی 1100 نیروی نظامی آمریکایی مستقر در نایجر است. جنرال هکر گفته است که میتوان با فرضیه‌های زیادی که چرا و آیا باید تخلیه کنیم یا خیر بپردازیم، ما صرف باید برای همه آنها آماده باشیم، البته امیدواریم که از هیچ کدام استفاده نکنیم. وی افزود اگر اتفاقی بیفتد ما آماده خواهیم بود. مقامات آمریکایی برای هفته‌ها هشدار دادند که اگر مقامات نظامی که ماه گذشته محمد بازوم رئیس جمهور نایجر را برکنار کردند نتوانند او را به قدرت بازگردانند، واشنگتن میتواند حمایت خود از این کشور را متوقف سازد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 18 ماه آگست میزبان نشست تاریخی سه جانبه آمریکا، ژاپن و کوریای جنوبی بود که به هدف گسترش روابط امنیتی و مقابله در برابر جاه طلبی های چین برگزار شده بود. این نشست در شرایط در کمپ دیوید در ایالت مریلند آمریکا برگزار شد که نگرانی ها در مورد تهدیدات هسته‌ای مداوم کوریای شمالی و تحریکات چین در منطقه اقیانوس آرام افزایش یافته است. بایدن در پایان مذاکرات با یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی و فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن اعلام کرد که بر علاوه گسترش روابط امنیتی و اقتصادی، آنها روی ایجاد یک خط ارتباطی برای پاسخ به تهدیدات روزافزون به توافق رسیدند. آنها این توافق را اصول کمپ دیوید نامیدند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت با قرار گرفتن در کنار هم کشورهای ما قوی تر هستند و جهان امن‌تر خواهد بود و من می‌دانم که این اعتقاد است که هر سه رهبر در آن سهیم هستیم. رهبران سه کشور در بیانیه مشترک گفتند هدف همکاری امنیتی سه جانبه ارتقا و تقویت صلح و ثبات در سرتاسر منطقه است و خواهد ماند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. رهبران ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بر ایجاد یک مشارکت جدید سه جانبه و رسیدگی مشترک به بحران احتمالی در منطقه متعهد شدند. نشست میان رهبران هر سه کشور روز جمعه در کمپ دیوید یا تفریحگاه رؤسای جمهوری ایالات متحده صورت گرفت. در این نشست عملکرد چین در منطقه مخصوصاً برجسته ساخته شد، ولی همزمان با پایان این نشست چین سلسله از تمرین های نظامی خود را در اطراف تایوان آغاز کرد. شرح بیشتر این موضوع را از سعید عزیز الرحمن مشنوید.
نشست سه جانبه میان رهبران ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی با تعهدات دفاعی با شمول مشوره کردن با یکدیگر در صورت موجودیت یک بحران منطقه‌ای با پایان رسید.
به این معنی که ما یک کانال تماس خواهیم داشت تا معلومات را شریک کنیم و در صورتی که یک بحران در منطقه وجود داشته باشد و یا هر یک از ما سه کشور را متاثر سازد، تلاش های خود را هماهنگ خواهیم کرد.
نشست میان رهبران هر سه کشور به روز جمعه و به میزبانی رئیس جمهور جو بایدن در کمپ دیوید یا تفرجگاه رؤسای جمهوری ایالات متحده تدبیر یافت. در این نشست ادعای مالکیت بیجینگ در آبهای جنوب چین با عنوان رفتار خطرناک و پرخاشگرانه چین خوانده شد.
تلاش های یک جانبه به خاطر تغییر دادن وضعیت با زور در آبهای شرق و جنوب چین ادامه دارد و تهدیدهای هسته‌ای و میزایلی کره شمالی بزرگتر شده می رود.
اداره استخبارات کره جنوبی گفته است که پیانگ یانگ در اعتراض به نشست کمپ دیوید برای آزمایشات بیشتر میزایل های بالستیکی قاره‌پیما آمادگی می گیرد.
هر گونه اقدام تحریک‌آمیز یا حمله در برابر یکی از این سه کشور باعث تصمیم گیری این چارچوب سه جانبه خواهد شد و انسجام ما قوی‌تر و مستحکم‌تر خواهد شد.
چین و کره شمالی نشست کمپ دیوید را به مثابه پلان واشنگتن برای ایجاد یک ناتوی کوچک در آسیا تلقی می کنند.
حوزه کشورهای جنوب و شرق آسیا و اقیانوس آرام منطقه برای صلح، ثبات، هماهنگ و پیشرفت است و نباید به یک میدان رقابت ژئوپلیتیکی مبدل شود.
نشست کمپ دیوید یک نقطه عطف در روابط میان کره جنوبی و اشغالگر سابق آن یعنی ژاپن پنداشته می شود. ماها تلاش‌های سیاسی صورت گرفت تا این دو کشور تاریخ پرتنش و به اعتمادی متقابل را کنار بگذارند و با آزمون‌های مشترک امنیتی رسیدگی کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما واز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. حکومت طالبان به مناسبت 104مین سالگرد استقلال افغانستان از بریتانیا روز سه شنبه 19 آگست را رخصتی عمومی اعلام کرد و از این روز در مراسم در کابل تشییع کرد. افغانستان به رهبری امان الله پادشاه وقت در سال 1298 خورشیدی پس از جنگ با نیروهای بریتانیایی استقلال خود را اعلام کرد. آرمان های آزادی چی بود؟ آیا مرام های آن زمان هنوز هم امروز موجود است؟ نجیب خلیل برای بحث روی این موضوع مصاحبه با میرویس آشفته دلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که نک به سمع شما رسانیده می شود.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که از روز استقلال افغانستان در حال تجلیل میشه که این کشور کاملا مستقل است. آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان از استقلال برخوردار است؟ به نظر شما تعریف طالبان از استقلال یک کشور چیست؟
هر شبکی وقتی گفته میشن طالبان از استقلال تجلیل میکنن، خوب است که حداقل به یاد مردم بتن، به یاد نسل های جوان و نسل های آینده کشور ما بدن که افغانستان یک زمان استقلال داشته و این استقلال به قیمت ریختن خون پدرانشان حاصل شدند. متاسفانه امروز در حالی که یک شاخه کوچکی از هندوستان وقت جدا شد و اون زمانی که از وایسرای استقلال از انگلیس گرفته شده بود، اینها متاسفانه ایرا به جنای از پاکستان متاسفانه و بسیار ساده دلی باختند و افغانستان با هزار تأسف از استقلال به دلیل برخوردار نیست. استقلال یعنی عدم وابستگی. وقتی ما هر هفته انتظار داشته باشیم 42 میلیون دلار از دیگرا بر ما برسه و ضمناً ما در هر موردی از اجراءات کشور خود و بیرونی ها مراجعه بکنیم و کسانی از پاکستان بین و در اینجا امر و نهی بکنن، مسلماً چیزی که نداریم استقلال است. اما گفتم خب تجلیلش یک یادآوری است، یک یادبود است از استقلال و نه خود استقلال.
آقای شفته، عبدالسلام منفی معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته که افغانها به رهبری علمای دین از بریتانیا استقلال خود گرفتن، اما افغانستان بعد از کسب استقلال زمینی آزادی برای آموزش زنها و دخترها داشت، در حالی که در حاکمیت طالبان این آزادی از زنها حذف شده. این تناقض عملکرد طالبان در تعریف استقلال در چه مسائل دیگر است؟
امیر اشتباه برداشت است. وقتی ما از دوره اعلیحضرت امان الله یاد میکنیم، اونجا قانون حاکمیت پیدا کرد، یعنی قانون اساسی برای بار اول در افغانستان توسط امیر حاکمیت با وجود آمد و با استقلال قانون اساسی آمد، تذکره هویت آمد، صدور پاسپورت سفر آمد، امکانات تعلیم و تربیت برای دختران و پسران با وجود آمد، امکان سفرهای تعلیمی تحصیلی وجود آمد، نظامنامه عسکری ترکیب شد،
بله.
و اون عکس مالیات و مالیات مواشی وضع شد و بالاخره 70 زمانی به دیگه قانون پالوی قانون اساسی وضع شد و او حاکمیت در تعریف امروزی اگر بگیم یک دیدگاه سیکولر داشت در پالوی موجودیت احکام دین و قرآن کریم، قوانین را تنظیم کرد و او قوانین در موجودیت یک حاکمیت سیکولر هست که موقعیت خود مذهبی ها هم درک می کنند و برای پیروان سایر ادیان امکان ادای مناطق شد،
بله.
برای هندوها، برای سیکها، برای کلیمی ها، برای همه میسر شد،
بله.
و اینها برداشتشان از این رابطه و قرائتشان از این
مسئله
هست.
بله آقای شفته یک جهان سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. سلامت باشین.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه این گزارش ها، برازیل در پی تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و بعد از وضعیت وخیم انسانی در این کشور اقدام به صدور ویزای بشردوستانه برای اتباع افغانستان کرد. مهاجرت افغانهایی که از جنگ در کشورشان فرار می کنند همچنان به برازیل ادامه دارد. گزارش را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
حدود 100 نفر از پناهجویان افغان که شامل کودکان و افراد مسن می شوند برای روزها در میدان هوایی ساو پاولو خیمه زده بودند و منتظر کمک و سرپناه موقت بودند. برخی در گوشه از اتاق انتظار جمع شدند، برخی هم برای اجتناب و از این که شناسایی شوند و هدف طالبان قرار گیرند چهره های خود را پنهان می کنند. بر اساس گزارش وزارت روابط خارجی برزیل، این کشور بیش از 11,000 ویزه بشردوستانه برای اتباع افغانستان صادر کرده است. با این حال تعداد افرادی که وارد برزیل می شوند بیشتر از تعداد مکانهای موجود در پناهگاه های مهاجران است. محمد زمان یک ماه پیش به همراه همسر باردار و دختر 5 سالش وارد برزیل شد. پس از یک شب طولانی و ناراحت کننده در میدان هوایی و به شفاخانه و سپس به یک پناهگاه موقت در شهر ساحلی پرایا گرانده منتقل شد.
ما به طول عمر ما همه جنگ بوده افغانستان. از اول خودم در دنیا آمدیم تا الان که آمدیم اینجا در جنگ و بدبختی و بیچارگی کلان شدیم. ما آمدیم گفت مردم اونجا آمدیم ایران، از ایران ما شنیدیم که برزیل ویزای بشر دوستانه میتر، ما شنیده بودیم که مردم خیلی مهربان هستن، با اون خاطر سفر کردیم آمدیم برزیل دیگه، به خاطر آمدیم که زندگی بهتر پیدا کنیم، مانا و زندگی مجور شد بخیر.
با ویزه بشر دوستانه آنها میتونند کار کنند، اما یاد نداشتن زبان برزیلی مانع اصلی برای بسیاری از این پناهجویان شده است. این پناهجویان در پناهگاه زبان پرتغالی را میآموزند و این امر در بخش ادغام آنها به جامعه کمک میکند. فروزان رحیمی هر روز صبح کمپ را به مقصد ساحل برای قدم زدن با دختر دو سالش فرنیا حسنی ترک می کند. شوهرش در افغانستان قاضی بود و از ترس آزار و اذیت طالبان کشور را ترک کرد.
از ما فامیلایم پدرم آمده فردا شب این شب حرکت داره طرف برزیل میاد. یه مادرم امرای دو تا خواهر و دو تا برادرم به افغانستانه دیگه. به امیدی آن روزی که افغانستان آرامی شه امنیت شه ما میخواییم برگردیم به افغانستان. بکشور خود.
چندین هزار شهروند افغان با این ویزه موقت به برزیل مهاجرت کردند و اکنون در این کشور آمریکای لاتین سکونت دارند. اما شماری از افغانهایی که با ویزه بشردوستانه به برزیل انتقال داده شدند و طور قاچاقی عازم ایالات متحده آمریکا و کانادا می شوند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، لوی دریسیز پیشین قوای مسلح افغانستان می گوید که ایالات متحده به هیچ وجه طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت به دلیل اینکه این گروه را دهشت افغان می داند. هیبت الله علیزاده با اشاره به وضعیت اعضای اردو و قوای مسلح افغانستان پس از 2 سال حاکمیت طالبان گفت که برنامه های وجود دارد که در 2 نقطه فرامنطقه‌ای این افراد تخلیه شوند تا امنیت آنها تامین گردد. آقای علیزاده در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در واکنش به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد که از رهبران افغان خواسته تا به کشورشان برگردند چنین گفت:
برگشتن به کشور همگی میخواهند که برگردند و گپ‌های و صحبت‌های خلیلزاد صاحب هم ما هم شنیدیم. ممکن با ادبیات درستش نگفته باشند ولی یک چیز در او نهفته است که یک حقیقت تلخ در آنجا هست. ما می خواهیم که امیر یک کمک واضح تر بگویم و آن این است که تمام کسایی که خود مخالف طالب میگه باید پیش از اینکه میمانی های ما در دیگر نقاط جهان در دبی باشه، در ترکیه باشه و در نقاط مختلف جهان باشه خلاص شود، باید ما زیر یک چتر بیاییم و بالای یک فرمول دائمی برای افغانستان فکر کنیم، بحث بکنیم و به یک نتیجه برسیم. خواهی نخواهی این ممکن آقای خلیلزاد تحلیل خودشان باشه، ممکن کدام گپ پشت پرده باشه که اونا نتونستن با درستی بگن، ولی پیش از این که این میمونی ها خلاص شوه به نظر ما خو یک روز خلاص میشه. خوبی است که همگی زیر یک چتر بیاین و یک اپوزیسیون قوی ایجاد شوه تا زمینه برگشت به وطن مساعد شوه. تا جایی که ما معلومات شخصی داریم ترکیه با کشیدن افغان ها آغاز کردن و ای ممکن به همه افغانا که در ترکیه هستن به هر لیولی که هستن ممکنی همی اخراج برازوا هم تمام شود و در دبی هم همیتور آوازه ها و همیتور اطلاعات و معلومات هست که به زودی اونا هم روند اخراج آغاز خواهد کردن. دیگه به می خاطر ما گفتم که پیش از این که ای دامنگیری همگی شوه خوب است که با هم یکی شویم و زیر یک چتر واحد کار بکنیم. بله، با وجود از این که تا بال ما به یک تفاهم عمومی نرسیدیم ولی او طورم نیست که هیچ کاری صورت نگرفته، ولی هر کاری که صورت گرفته انفرادی صورت گرفته که در آخر روز نتیجه از او وقتگیر است و زیای وقت است. این حال وقتی از این رسیده که افغانا از یک طرف فهمیدن که دوست و دشمن کی است، از طرف دیگر فهمیدن که حاکمایی که فعلا در داخل افغانستان هستند توانایی حکومت و حکومتداری و پیشبرد نظام را ندارن، از طرف دیگر نه مشروعیت داخلی و نه هم مشروعیت خارجی را دارن.
آقای علیزاده، شما از مقامات سیاسی امریکا و شما از کانگرس ایالات متحده که همش صدر امریکا ما صحبت داشتیم، اونا از هر نوع تعامل با طالبا هشدار دادن و طالبا را تروریست خطاب میکنن. برای شما در ایالات متحده کسایی هستن که میخواین که مثلا در مبارزه با دهشت افغانی با طالبا همکاری کنن؟
دقیق، در هیچ مملکت و ریاست جهان هیچ چیزی فعلا یک قطبی نیست که به یک سمت روان باشه. حتما نظریات مختلف وجود داره، مشوره های مختلف وجود داره و حتی تصامیم مختلف وجود داره. به مشکل امریکا هم یک کشوری است که از دو حزب بزرگ ساخته شده و شما بهتر میفهمین که اینا تضادهای داخلی خود را دارن از لحاظ سیاسی و اقتصادی و دیگر مسائل، ولی این یک حقیقت است. اول خو اگر کسی بگویه یا نگویه، امریکا توانایی ازیره نداره که تروریسم به رسمیت بشناسه و یا طالب را به رسمیت بشناسه. چرا؟ پالیسی هایی که 200 سال پیش و 100 سال پیش در امریکا ساخته شده تحت عنوان حقوق بشر و و غیره و غیره و غیره، اینها همه یه دست و پای امریکا را بسته کرده. اینها میتونن یک تعامل غیر رسمی داشته باشن که امیال هم ممکن داشته باشن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، لطف‌الله تقایف شهروند تاجیکستان، فارغ برنامه فولبرایت و رئیس مرکز سمارت هاب برای پناهجویان افغان مقیم تاجیکستان، 4 کورس آنلاین را در بخش دیجیتال آماده کرده است. این کورس ها به زبان دری تدریس می شود. برای آماده کردن آن 10 جوان پناهجوی افغان نیز کمک کرده است. نورانگیز رستم‌زاده از تاجیکستان در مورد گزارش دارد که اینک این گزارش به سمع شما رسانیده می شود.
اینجا سمارت هاب اولین پلتفرم آموزش آنلاینی در شهر دوشنبه تاجیکستان است. در 6 ماه اخیر لطف‌الله تقایف رئیس این مرکز با همکاری 10 جوان افغان کورس های آنلاینی موشن دیزاین، سوشال میدیا مارکتینگ، بیسیک کامپیوتر ساینس و برنامه سازی آماده کردند و همکنون می خواهند که این کورس ها را به دیگر مهاجرین افغان مقیم تاجیکستان آموزش دهند. تا آن مهاجرینه که امکانیت تحصیل یا دیگر مشکلات دارند از خانه های خود بیرون نشده آموزش ببینند.
خودی برنامه فول برایت در تمام جهان آزمون اعلان کرد، آزمون گرانتی که کسانی که در تمام جهان که اگر ایده های داشته باشند که با همکاری با کار و پناهجویان باشد، ما ایده آنها را دستگیری میکنیم. و ایده من همه وقت همین بود که ما همه وقت کورس ها آماده میکردیم با زبان تاجیکی و انگلیسی، اما نفرانی بسیاری که در تاجیکستان زندگی میکنند، من پناهجویان افغان را در نظر دارم، با آنها دسترسی نمیشد حساب زبان، حساب دیگر مشکلاتی که آنها داشتند. و یکم ایده که به من آمد، بیاین ما یک لایحه میسازیم که مخصوص برای همه پناهجویان افغان باشد.
لطف‌الله و تیم او بر این عقیده‌اند که شماره زیادی از این مهاجرین افغان از تاجیکستان به کشورهای سیوم میروند و از این خاطر موضوع کورس ها را اینطور انتخاب کردند که در هر کشور که باشند کار پیدا و فعالیت کرده توانند.
حقیقتا اگر پرسید، من تصور نمیکردم که روزی به کارهای ایدیتری و در عموم ویرایشگری و تنظیمگری ویدو و یا حتی ساختن کورس ها دست بزنم، اما خواستم که یک تجربه جدید برای خودم باشه.
این 10 نفر تجربه آموز افغان مقیم تاجیکستان نخست از طرف کارشناسان این مرکز آموزش دیده و بعدی او کورس ها را آماده ساختند. درس های ویدیویی و متن ها با خط فارسی که همه ایشان را در یک کامپیوتر جای دادند. از این کورس هایی که آماده شدند، نه تنها مهاجرین افغان که در تاجیکستان هستند استفاده می توانند کنند، بلکه تمام افغان هایی که در کشورهای مختلفی جهان هستند می توانند استفاده برند. همه کورس ها رایگان می باشد و استفاده کنندگان را می باید که تنها ثبت نام کنند.
آنلاین کورس یک خوبی داره که هر جایی باشین میتونین که بیاموزین. از خاطر به این خاطر ما تونستیم آنلاین کورس بسازیم تا افغانای ما، خصوصا دخترایی که در افغانستان هستن نمیتونن مکتب برن، میتونن آنلاین کورس ما رو بگیرن و یاد بگیرن.
لطف‌الله تقایف رهبری مرکز سمارت هاب میگوید در نقشه دارد 2 نفر از این جوانان مهاجری افغان مقیم تاجیکستان را در مرکز خود با جای کاری دائمی تامین کند و امیدوار است که دیگر مهاجرین که از این کورس ها استفاده میکنند برایشون درس های آنلاینی مفید باشد.
این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری.